الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبحث الوحي ومعدن الرحمة. وجوه معدن الرحمة رو خدمة عزيزان چند وجه عرض کردیم که یکی به اعتبار این که علوم و معارف هسته از ناحیه اینها که خود این مصداق بسیار بزرگ رحمت است و یک وجه دیگر رو روز پنجشنبه خدمت عزیزان گفتیم که نور مقدس اینها واسطه فیض وجود بوده برای قوابل که سبقت وجود و رنگ وجود را به اذن الله به خواست خدا به وسیله اینها گرفتن. وجه دیگری مونده که انشالله امروز خدمت عزیزان و فضلای بزرگوار اساتید که ما در واقع خدمت عزیزان درکی پس میدیم اون وجه رو عرض میکنم. این وجه های قدری ظریفه و بحثی دارد که محتاج به دقته، اینه که انشالله از خدا مدد میخوام که این رو عرض بکنم و عزیزان عنایت بیشتر داشته باشد و از اینجا شروع میشه. یه آیه داریم در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این آیه در واقع وجه امروز، یعنی یکی از وجوه اینکه اینا معدن رحمت هستن، اشراف اینها بر مردم. این اشراف رو بخواییم امروز انشاءالله توضیح بدیم. البته اشراف و شفاعت که فعلا شفاعت در دنیا رو فقط میخواییم بگیم. پس این بحث اشراف رو از این آیه شروع میکنیم که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که اینجا خاطبه مفسرین در حسب روایات کن روایات بند سابق دیدن شاید به حد تواتر برسد که مقصود از مؤمنون ائمه هستن علیهم السلام، که اینها اعمال ما رو میبینن، رسول خدا اعمال ما رو میبینن. حالا اینجا توضیحی عرض میکنم. این توضیح رو سعی میکنم که انشالله طول نکشه، ولی اگر طولی هم بکشه این رو عنایت بفرمید که خروج از مطلب تلقی نشه، زیرا لازم است. و اون اینه که روایاتی که در ذیل آیات قرآن رسیده از اهل بیت علیهم السلام، غالب این روایات ها به عنوان بیان مصداق. مثلا یک کسی میرسد خدمت حضرت سید انبیا علیه و آله السلام از اصحاب مشهور حضرت که حالا اسم میبریم، میگه که یا رسول الله آیه که میفرمد ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم، این نعیم چیه؟ روایت این است که البته ناقلش هم ثعلبیه، در تفسیر ثعلبیه، منتها چون تفسیر ثعلبی در دست ما نیست من در کتاب عین العبره نقل میکنم، کتاب نفیسی به نام عین العبره فی غصن الاکره، تعلیف سید عبدالکریم ابن طاووس رضوان الله علیه، غیر از اون سید ابن طاووس معروف را عرض نمی کنم، اون اسمش علیه، این عبدالکریمه که مرد بزرگی بوده از آل طاووس، در کتاب عین العبره فی غصن الاکره نقل می کند از تفسیر سهلوی. سهلوی حقایق زیادی را از طرق تسنن آورده که البته علامه مجلسی سبحان الله علیه ملاحظه فرموده باشید در بهار می فرمد که بخوبت تشیعهی او لقلت تعصبهی، به این عبارت سهلوی رو میگه، میگه یا شیعه بوده یا تعصبش کم بوده، و بود تشیعهی او لقلت تعصبهی کثیرن ما ینبلو انت تابنا. و تفسیر سهلوی هم شنیدم که نسخه مخطوطش در کتابخانه مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی قدس الله روحه هست که شاید انشاءالله بعدها چاپ بشه. تفسیر عظیم القدر یه خیلی از حقایقها در این تفسیر هست و عبدالکریم ابن طاووس هم این مطلب رو از سهلوی نقل میکنه که حضرت سید انبیا در نخلستان نشسته بود و ظرف خرما و یک ظرف آب هم در برابرش بود، اون مرد صحابی مشهور چه خدا میدونه با او چه کار میکنه، آمد گفت یا رسول الله نعیم یعنی چی؟ سنبلت و سلون نیومه ایدون عن نعیم، حضرت اشاره فرمود به آب و خرما. این مرد با کمال بیشرمی آب و خرما را برابر حضرت برداشت و پاشید روی زمین، گفت اگر مخواد از اینا بپرسه اصلا ما اینها را نخواستیم. بهتر میکنید در کودنی و جمود این مرد موصوب به صحابی که اینقدر جامده نمیفهمه که پیغمبر مخواد بیان مصداق بکنه. اگر کسی از شما سوال کرد که آقا میوه یعنی چی؟ میوه چطور میشه؟ شما بفرمید که سیب. خب این بیان مصداقه، نه اینکه همه میوه های عالم سیبن. خب این بیان مصداق بحث مهمی است که جمعی از اخباریون هم، حالا همشون نمیگم، اون روشنهای عالمای روشن از اخباری ها اونا را عرض نمی کنن، مانند مرحوم فیض و شیخ یوسف و صاحب و سائل و اینا، خب اخباری بودن دیگه، بالاخره بی تعارف اما روشن بودن، مؤدب بودن، ملا بودن. بعد از اونها یک طبقه از اخباریون آمدن که خیلی تون بودن، بعضی هم قبل از اونها، مثلا ملا محمد امین استرابادی صاحب قواعد مدنیه خب قبل از فیض بوده ولی واقعا تنده. خود فیض با اینکه اخباریه می فرماید که ملا محمد امین از ادب خارج شده، از نزاکت خارج شده، خیلی حمله کرده به فقهای ما، بزرگان ما. حالا کل حال غیر از این چند نفر روشن، بقیه اخباری ها هم به این جمود مبتلا هستن که یه آیه رو میبینن، مثلا فرض فرمید که ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، حدیث آمده که نعیم آب و خرما، میگن اگر کسی چیزی دیگه گفت این مفسر به رأی میشه، کافر میشه، دیگه دست نزنید به این قرآن تا بمونه حضرت ظهور کنه. و قرآن را اینطور منزوی کردن و اینطور از کار انداختن که معصوم گفته آب و خرما، اگر تو بگی که منزل هم از نعیمه، آبرو هم از نعیمه، پست و مقام هم از نعیمه، علم هم از نعیمه، اینا میگن نه این تفسیر به رأیه. در صورتی که آیاتی که یعنی روایاتی که در زیل آیات رسیده از کردم، اکثر این ها بیان مصداقه و اینا نباید دره تدبر یک مفسر سلیم و ذوق را بگیره. ترجمه فرمودید. حالا من اینجا دلائلی در ذهنم هست که دو تا فقط عرض میکنم که این قسمت بیاد طول نکشه تا ما اشراف اهل بیت را از این آیه انشاءالله استخراج کنیم. عرض میشود آیون دو تا حدیث دیدم در کافی ظاهرا تناقض دارن با هم، تعارض دارد، ولی به لطف الهی یه قدری قدر فکر بکنه رفع این تناقض میشه. روایتی هست که در مورد محکمات قرآن قریب به این مضامین حضرت میفرماید المحکم انما هو شیء واحد، محکم یه چیزه، لا تأکل الربا، یه ربا رباست فقط دیگه، چیز دیگه نیست. توجه کردید؟ اقیم الصلاه صلاه دیگه صلاته، چیز دیگه نیست. المحکم کافی روایتش، انما هو شیء واحد، یه چیز. اینو داشته باشید. حدیث دیگری دیدم که ظاهرا تعارض داره. یکی از خدمت حضرت صادق سلام الله علیه میرسد، حضرت آیه رحم را میخونه. شاید این قسمت رو حضرت میخونه که والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خلاصه مضمون آیه این است که اونا که قطع رحم میکنن و افساد در زمین میکنن لعنت خدا بر اونها و برای اونها عاقبت شری هست. حضرت میفرماید که این آیه مربوط به رحم ما اهل بیت است. بله، خیلی داریم روایات زیادی که آیات رحم در قرآن مجید رحم اهل بیته. خب درست به این بیان مصداقه، یعنی مصداق بسیار کامل رو داره نقل میکنه. حالا من یه پسرخاله‌ای دارم، پسرعمه‌ای دارم، دایی دارم، عمو دارم، آیا اینا رحم حساب نمیشن؟ بگیم که اخباری گفتن ها، من خودم باشون بحث کردم دیدم مثلا مسخره میکنن. یکی شب میگو شما چی بگیم سوره ارحام سوره ارحام، اینا رحم اهل بیته. این همون جمود روی بیان مصداقه، یه مصداق دیده جامد شده و مصداقای دیگر رو نمیتونه فکر بکنه. حالا در اون روایت حضرت بعد از اون که میفرمد که مقصود رحم اهل بیته، بعد میفرمد ولا تکونن، عجیبه، ولا تکونن قریب به مضامین، ولا تکونن ممن یقول للآیه انما هو فی شیء واحد. از اونا نباشید که یه وقت تأکیدم بیاره، از اونا نباشید که بگید آیه در یه چیزه. ای بسا این آیه شامل دایی ها و امه ها و اموهای شما هم باشد. حالا شما با این حدیث بگیرید با اون حدیث ببینید آیه جمعش چگون است. اون میفرمد که المحکم انما هو شیء واحد. اینم نگه ولا تکونن من من یقول للآیه انما هو فی شیء واحد، اینطور نگو. آن جمعش چیه؟ جمعش ها به اون الله اینطور به نظر میرسد که ببینید ها دقیق ظریف مطلب اونجا که میفرمد المحکم انما هو شیء واحد، مقصود ظاهرا وحدت سنخیه است. توجه کردید؟ مثلا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم به اعتبار سنخ یک وحدت داره، یعنی نعیم آب، خرما، علم، لباس، مسکن، اینا یه چیزه، عیب نداره. اما اگر بگی که نعیم یعنی عرش خدا، دیگه شیء واحد نمیشه. در اینجا که میفرمد که المحکم انما هو فی شیء، انما هو شیء واحد، وحدت سنخیه است، یعنی یه سنخه. وقتی گفتیم که بعد لتسألن یومئذ عن النعیم شامل آب میشه، خرما میشه، سیب میشه، منزل میشه، زن بچه میشه تا آخر. بیایی اینه شیعه اینش بکنی، سنخو به هم بزنی، بگی نعیم یعنی عرش خدا، این مضمومه. توجه کردید؟ پس بنابراین در این آیه میفرمد که نباشید از اونایی که بگید آیه در یه چیز است، یعنی مصداقهای آیه رو نادیده نگیرید. وقتی میگه که آقا شما قطع رحم نکنید، رحم اهل بیت مصداق کامل، بعد از اون نوبت عموی خودت میرسه، نوبت دایی خودت میرسه. بله، توجه فرمودید. خب پس بنابراین با در نظر گرفتن این روایاتی که براتون عرض کردم، بیان مصداق اون وقت منافات، یعنی یک مصداق منافات با مصداق دیگه نداره. ممکنه یه آیه باشد عرض و حضور تو یه مصداق داشته باشه یه مصداق دیگه مصداق دیگه، منتها تعیین مصادیق بعضی وقتا دست ما هست بعضی وقتا دست ما نیست. بعضی وقتا ممکنه تعیین یه مصداق جنبه تأویل پیدا کند، ما حق تأویل نداریم. حق تفسیر اونها که متخصصن دارن، ولی حق تأویل ما نداریم، مگر چه تسامح در تعبیر باشد. مثلا شما بگین چه تعبیرم عبارت اخرای تفسیره، نه اون یه بحث دیگری است. بله، چنون که در اماری سید مرتضی رضوان الله علیه اگر نگاه کرده باشید تون تون میگه تعویل آیه، تعویل آیه، عناوین تعویل آیه، اونجا مقصودشون تفسیره. یه وقتایی میشه که اینا لفظ مترادف میشن، تسامح در تعبیره، اما اگه لفظ مترادف نگیریم تفسیر بحث دیگریست، تعویل بحث دیگریست. تفسیر شکافتن ظاهر قرآنه، همین کلمه رو بگیری به شکافی، ولی تعویل یعنی غیر از ظاهر چیزی دیگه هم هست. اون تعویل در عهده معصومین علیهم السلامه. و اگر چنون شکلی بیاد اسم تفسیر رو بذاره تعویل، یه تسامح در تعبیره، در کلام رضی از علما پیدا میشه که این کارو کردن و این اشکال نداره. حالا در عرف اونها میگذرن. خب حالا میگه انشاءالله نتیجه میگیریم و قول اعملو، به اینا بگو عمل کنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب این مصداق ظاهرش خدا، مردم، پیغمبر اعمالتون رو میبینن. این یه بعد اجتماعی داره، در اجتماع کارهای کسانی میکنن، همه شاهدن، همه میبینن. الان کفار در جهان یه کارهایی میکنن، قتل و غارت میکنن، ارزم شهید رو گرفتار کردن که خدا به حق کریمه اهل بیت سلام الله علیها شر اون کفار رو به خودشون برگردونه. یه در رو دیدید که الان از اخبار هستیم در جریان هستیم چگونه میکشن، چه میکنن. بله اجتماع هم کارهای اینا رو میبینن، اشکال نداره یه آیه بعد اجتماعی داشته باشه. ولی من یه گله دارم از بعضی ها، از مفسرین، از بعضی از قلنده دستا. بعضی ها هستن که اصلا بعد یک بعد قرآن رو همیشه میچسبن. این اشتباهه. آقای طباطبایی رضوان الله علیه در مقدمه المیزان هم این مطلب رو مذمت کرد. اگر دقت فرموده باشید میگه یه طرفتن فقط بعد عرفانی رو گرفتن، یه طرف بعد اخلاقی رو گرفتن، یه طرف بعد اجتماعی رو گرفتن و حتی کشندن بردن. ایشون می نویسد قرآن رو با اعداد و حروف و جسر و بعض چیزای باطنی هم بردن تا اونجا. آیت طباطبایی این تعبیر رو داره. مرحوم آیت الله العظما آقای خویی قدس الله سره ایشون هم یه تعبیر بسیار بلند و بالایی داره در همون البیان که واقعا به یک دوره تفسیر، مقدمه تفسیر میارزه. این یک سطر ایشون به یک کتاب میارزه، با یک کتاب برابری میکنه که آقای خویی می نویسد که عدل مفسر ان یکون حکیما حین تبحث الآیه عن الحکمه. مفسر باید حکیم باشد وقتی آیه از حکمت صحبت میکنه. و ان یکون فقیها حین تشیر الآیه الی الفقه، فقیه باشد وقتی آیه به فقه اشاره میکنه. حق هر آیه ای رو ادا بکنه، و الا شما یه نفر پیدا بشه که میخواد همه قرآن رو هم بر اجتماعیات بکنه، این اشتباه میکنه. بنده جلن این است که خیلی از مفسرین، خیلی از قلم به دستای معاصر افعاد روحی آیات رو اصلا مورد توجه قرار نمیدن. هر آیه آقایون یه بعد اجتماعی داره، یه بعد روحی داره. شما وقتی قضیه بنی اسرائیل رو میخونید می‌فرماید که ثم نقصت قلوبکم من بعد ذلک. خب این یه قضیه اجتماعیه، اینا یه آدمای بودن حضرت موسی را اذیت کردن، خیلی فسکلوف بودن، دیرباور بودن، دیراتیر بودن، معجزات خدا را دیدن، بازم گفتن که ما هم بت می‌خوایم. اجعل لنا اله کما لهم آلهه. این درسته، اما یه بعد روحی لطیف تو این آیه خوابیده. ثم قست قلوبکم، این با این ثم میاره. ثم ها یعنی چی؟ یعنی انسان اگر خلق عادت ببینه، آیات خدا را ببینه، یا موعظه بشنوه، تاثیر اثر نده، قساوت قلب پیدا میکنه. خب این حیفی دو شدم اینه مثلا به مردم نگه. حالا در این آیه بعد اجتماعی هست، قل اعملوا، عمل بکنید، هر چیزی میخواد بکنید، ولی اینقدر بدونید که سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مردم شاهدن، بالاخره امروز در کنار گوشه دنیا کاری انجام میگیره، همه میفهمن، همه میبینن. در اجتماع کسی ظلمی میکنه، همه شاهدن، میبینن. این بعد اجتماعی آیه. اما اون بعد روحی و بعد مربوط به ولایت آیه رو نباید از نظر دور داشته باشیم، که فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. روایات عرض کردم، من خیلی وقت پیش الحمدلله این روایات رو نشستم دیدم، با اون الله که تو ذهنم هست به حد تواتر میرسه که اعمال ما به خدمت رسول اکرم عرض میشه، اینا میبینن. اعمال با خدمت ائمه میرسه، خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، اعمال ما خدمت حضرت صدیقه طاهره میرسه سلام الله علیها. یه روایت داریم که زمان حضرت صادق علیه السلام یه کسی میخواست یه کاری بکنه، حضرت فرمود که مادرمون ناراحت میشه اگر این کارو بکنی. گفت مگه مادر شما دنیا نرفته؟ بازم مادرتون ناراحت میشه؟ یه حرف رو مادر شما میرسه. حضرت این آدم کم معرفتیه، سوگند یاد کرد، فرمود ای والله یبلغها فیشق علیها، به خدا قسم به مادرمون میرسه و زحمت میشه براش، قصه میشه. بله، بنابراین آقا روایات زیاد داریم که اینا اشراف دارن در شیعیانشون. البته به یک اعتبار باید بگیم اشراف در عالم هستی دارن، خدا میدونه دلائلی هست در اشراف اینها در عالم هستی که اون دلائل رو من به چیزی نیستم بگم، منم بلد نیستم، بگرم کسی بلد باشه. بعضی از اونها بی مقدمه شرعی، بی مقدمه مطرح کردنش اشکال شرعی داره و طالب خیلی سنگینیه. توجه فرمودید. عرض کنم حضورتون که یه چیزی بگم در اینجا تا برسیم به مطلب. به طور کلی آقا این نفوس قویه در محل خودش مبرهن شده، مقرر شده که نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان اینها حیات و مماتشون یکسانه، یعنی کاری که در حیات می کردن در ممات هم می کنن. یه ظریفه هست اینجا ارایت بفرمید. ببینید یه صاحب کرامت مثلا مثل عاشق حسن علی اصفهانی رضوان الله علیه که واقعا صاحب کرامت بوده، یعنی این چیزایی که هم نوشته شده منتشر شده اینا همش در مورد کرامات ایشون درسته، و قبل از این که اینا منتشر بشه بعد چیزای دیگر هم ما شنیده بودیم. مثال میخوام بزنم، این عرض برم حضورتون که وقتی یه خورما میداد یه نفر خوب میشد، این اثر این انگشتاش بود چه خوب میشد، این تأثیر از این گوشتای دستش بود، پوستش بود، چی بود؟ اگر چنون که گوشت و پوست و انگشت در این چیزا موثر باشه، همه میشن عاشق حسن علی. این تأثیر اون روح بود که در اون بدن بود. حالا اون روح از اون بدن خارج بشه، دوباره همان کارایی که در حین اتصال به بدن میکرد باز هم خواهد کرد، که این ارباب عرفان گفتن نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان قدرتشون کم نمیشه. یه قضیه براتون بگم، سربسته بگم، نمیشه حرفا را خیلی زد. حالا از حرفا هست که چکار کنیم والله. حالا بلندگوام مخلا کشیده شده به شرب و غرب و دیگه من آخه چی بگم آخه. یه وقت شوخی میکردیم با رفقا در تهران، میگفتم یه چیزی بگم که فقط من ندونم و شما و همه اهل عالم. حالا این شوخی داره اینجا عملی میشه، ولی ما مجبوریم که سربسته صحبت کنیم. خدا شاهده، حرف زدن آیون مشکله. خدا دستمونه بگیره. خدا کنه این حرفا که میزنیم ذخیره قبل قیامت بشه، امام زمان راضی بشه. بله خدا عاقبت خیری بده. بلند میشیم روزی قریب 140 کیلومتر راه میاییم اینجا. گفتم دیگه خدا شاهده، عمده هدف این است که خدمت خانم برسن و مثل یه حیوان دم تکون بدن. فقط برای این میام، به این تمامیم. بله یک حیوان این گرست نمیشه دم تکون میری و استخون برش میدازن، برای همین میام کریمه اهل بیت شاهد خودش. بر عاقبت ما خیر بشه، بلکه دعاهای شما یک کاری بکنه. دنیا عاشق دهنسوزی نیست، به خدا نیست، به خدا نیست. سابق جوان بودیم، یکی میگفت دنیا چه نیست، میگفتم اینا چی میگن. حالا که سنمون یه خود رفته بالا، خدا خودش گواهه، به لطف خودش لمس کردم دنیا چیزی نیست. صد تا آفرین، صد تا بارکالله نمیدونم، اینا یه قاد نمیارد، این کار رو روشن نمی کنه. اگر با اخلاص کاری انجام بدیم قبرمون روشن میشه، خدا عاقبتمونو خیر کنه. بله یه چیز غریبی حتی الان سربسته بگید، منتها شما هم با یه طلبات کمکمون کنید. عرض میشود حضورتون که گفتیم که نفوس قویه ما از پایین تر شروع کردیم، که در بالاتر مطلبمون حل بشه. یه بچه 10 ساله یه جسمی رو میتونه از زمین بلند کنه، خب یه آدم 20 ساله به طریق اولا بلند میکنه. ما همیشه مثالا رو در پایین میزنیم که در بالا مثلا حل بشه. اصلا عقل ما به بالا نمیرسه، چه نسبت خاک را بالا به پاک. باید در همین پایین مثال بزنیم، در همین پایین باشیم تا ببینیم چی میشه، مگر اون بالایی خودشون دست آدم بگیره. از منم حضورتون یه سیدی بود در مشهد، بنده سید رو دیده بودم، یه بار دیدم همش، خدایش رحمت کنه. 2-3 سال پیش یاد نمیدونم 3-4 سال پیش سید از دنیا رفت. آقا این سید خیلی مورد توجه اهل بیت بود، انشالله همه ماها هم مورد توجه اهل بیت بشیم. و حالا انشالله در این بحث اگر رسیدیم میگم، اگر نرسیدیم در بحث بعدی عرض میکنم که خودشون راهنمایی فرمودن، راههایی هست که اون راه خارا بریم تضمین شده که مورد توجهشون میشیم، شکی درش نیست. که انشاءالله اگر زنده بودم، حالا در این بحث مگه نرسیدیم، در بحث بعدی خواهم گفت. سید از اونا بود که واقعا به تعبیر خود من میگم زیر ذره بین اهل بیت، خیلی پاک. ریاضات که متحمل شده بود، خب حد میزنم که ریاضاتی رو متحمل شده بود، بعد دیده بود اقرب و طرق اهل بیتم دوباره برگشته بود. حالا حد میزنم چون آخه دیگه ما نزدیکتر از اهل بیت راهی نداریم. آقا اقرب و طرق اهل بیت. بله ریاضات هم آدم بکشه میشه، چرا نمیشه؟ یه چیزایی هست کودکانه، بعضی ها بازی میکنن سرگرم شدن، آدم بیاد با چشم مثلا یه قدری کار کنه، بله بالاخره یه چیزی میشه. اما به قول عزیزمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی، دامت در کاتوش خدا وجود نازنین مرد رو انشالله از شیعه نگیره. این عزیز اهل بیت، یا خدمت ایشون من گفتم که آقا از یک کارای متفرقه می کنن، خلاصه یه ریاضات چیزی تعبیرشون این بود، فرمودن از طریق اهل بیت آدم بره اشراف پیدا می کنه بر همه اینها. بله این نردبان شکسته مهد بذاره به زحمت بره بالای پشت بوم ببینه چه خبره، سوار تیاره که بشی یا تمام زمین زیر پاته. اهل بیت نظر بلندن، اگر کسی با اینها معامله کنه با نظر بلندی معامله می کنن، چند نمیدن با آدم، مگر اینکه نری در خونه شون، اگه بری در خونه شون این آدم رو بی نیاز می کنن. انشالله معرفتشون محبتشون در دل زیاد بشه. یه نوع وساوس خاصی هست در مورد اهل بیت، اینا رو شیطان میاره در سینه بعضی ها که نظره اینا جلو برن. خدایا تو را به این پاره تنه حضرت زهرا قسم میدم، هر که این قبیل وسوسه هست که میخواد ما را از اهل بیت جدا کنه از ما بیرون کن. بد دشمنت این شیطان، بد دشمنت، سرت بزن راه میاد سراغ آدم، چون دیگه دستت از دامن اینا اگر کوتاه بشه دیگه بیچاره شدی، هیچ دیگه هیچ چی داری دیگه. بله این سید خیلی مورد توجه بود، در مشهدم بود. عرض می شود که خدا به حق کریمه اهل بیت نعمت عقل و چشم و دیگر نعمت را از ما نگیره. عقل یکی بگیرن حیوان وحشی بدتر میشه. یک خانم بسیار محترمه از طبقه اشراف و اعیان در مشهد دیوانه شده بود. حالا مرد اگه دیوانه بشه آخرش این گربه داخره میره، یه گوشه میفته میخوابه، یه طوری میشه. ولی آقا زن دیوانه بشه جنبه ناموسی داره، مشکله. خدا انشالله خودش کمک کنه. به هر حال این خانم دیوانه شده بود، ظاهرا چادرشو پاره میکرد، بنداخت زنجیری شده بود، دیوانه زنجیری. خلاصه میان سراغ این سید که یه کاری بکن، هرچه فکر میکنه چیزی به عقلش نمیرسه. البته از این کارا میکرده ها، حیث سید مرحوم شده ها، من میدونستم کاراشو، کارای عجیبی بلد بود، یه کارایی که حالا دیگه اینجا چون یه در جوان نشستم اینجا بخواییم بگیم شب خواب شد میپر و مخارا نشوید میکنن و شب خواب زده میشن، قرص خواب لازم میشه، ما هم که دیگه دشمن که نیستیم بگیم چون را فرش کن اصلا. بله خلاصه کارای عجیبی داشت، هر که فکر میکنه چیزی به عقلش نمیرسه. همطور سرگردان تو مشهد داشته میرسه، میبینه که چهرهی درش نمایان شد. حالا ما قرآن خوندیم اما خدا شاهد، هنوز بعضی همون مؤمن نیست. یه چیز غریبی میگه، میگه آخه چطور میشه این عقل با عقل چور داریم؟ عقل کجا بود آقا؟ عقل خدا خیلت، عقل خیلی معانی داره. بله ممکنه آدم برای پول در آوردن عقل داشته باشه، کلاه گذاشتن عقل داشته باشه، برای خیلی چیزا. ولی یه چیزایی هست که عقل مخصوص میخواد، عقل معنوی میخواد، ای عقل به رخ میکشن. گفت یکی گفت که باقالی خورده نقل بکم میکنه، اون طرف گفت که بابا اصلا ما منزل بنا فروختیم باقالی خریدیم خوردیم، چه عقل بنا کم نشود. گفت از اول نداشت. ولی گفت یه چهره ای خدا رحمت کنه این سیدی رو، چهره پیر مردی، پیر مرد ظاهر شد تو هوا. تو قرآن خوندی قبول داری؟ ان الله علی کل شیء قدیر. پس تا قرآن ختم کرده هنوز قدرت خدا را قبول نداره، یعنی باور نکرده. برای همین عقب بندیم دیگه. ایاک نستعین تو نماز میگه قبول داری واقعا؟ سید بحرالله میفرماید که تلهج فی ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، و شوخی میکنی. آدم ایاک نستعین را درست بگی رو هوا راه بره، رو آب راه بره، جای تعجب نیست. کجا بود درست؟ درست کجا بود اصلا؟ دور افتادیم خلاصه، دور افتادیم. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. یک چیزایی، یک کارای عایق شده نمیذاره ما به جاهایی برسیم. خلاصه چهره پیدا شد. من نمیدونم که آیه ای رو آیه امانت مثال عرض میکنن. مثال میگم، میگه فرض کنید چهره که پیدا شد گفت آمن الرسول. میگه من فهمیدم که این خانم با این آیه درست میشه. تقدیر دیگه اینا، تو چه میدونی؟ اسراری هست. هر آیه خودش که جلوه‌ایه، ما خبر نداریم. قرآن هم نیگه میداریم ساختش میدونیم قرآن چیه. مولای ما حضرت صادق سلام الله علیه فرمود لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يشعرون. خدا در این کلام خودش به بندگان نشان داده ولی متوجه نیستند. هر آیه خودش محل تجلی. قرآن میخواد از خدا مدد بخواهد. او آمن الرسول میگه با فهمیدیم که این میگه یعنی این خانم با آمن الرسول درست میشه. آدم پاکی بود، البته این جای سوال نیست، ولی از کثرت پاکی و طهارت خیلی ملاحظه میکرد. اونا که به جایی میرسن دست پاشون میلرزه. من که چیزی ندارم، اما مهم نیست. یه وقت کار خلاف هم میکنم، یه وقت هم دیه بعد شرمی بشتدم. این نداره شرعن بگو، یه نفر میگو که شرعن که وزیده میگن یه چیزی جردیه، هی میچرخونن به هر طرف میچرخه. شرعن اینجوری، شرعن اینجوری، باید یه جرد که نیست که بداره. یه شرع، یه خلاف شرعه. چون چیزی ندارم نمیترسم، توجه کردی؟ حالا یه گناهی هم پیش اومد میکنم یا یه صورت درست میکنم، شرعن این نداره. شرعن چیزی میگو که یه تغییر خوابیده بود تو خونهش، نسبشت که سر تخت توق میاد، بیدار شد دید که دزد اومده. گفت با من چکار میکنی؟ باید چی دیگه، حالا که دیدی دزدم دیگه چی؟ گفت باید من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمی کنم. تو باید شب چی میداری از اینجا؟ شدی که در منزلش پول نداره، جواهرات نداره، مهم نیست. در خونه یا زیادش که باز منتظره، اونی که چیزی داره اون یه قفل میزنه، سبت از خواب میتره. مهلت قرب زبود افزونم، دلم از حیبت قربش خونم. اگه چیزی با آدم بدن دست پاش میلرزه، نکنه یه بغزم بگیرن. ساجه کردید آقا؟ روی این حساب میگه آمن الرسول رو دیدم و صورت رو دیدم، مکاشفه بوده دیگه، خلاصش مکاشفه بوده. توجه کردید؟ میگه صاف رفتم منزل آیت الله العظما میلانی قدس الله سره. مرحوم آقای میلانی وجود بالخصوصی بود، خیلی ها نمیدونستن. آقای طباطبایی صاحب المیزان مشهد مشرف میشد، فقط پشتر او نماز میخوند. از صفوف آقای میلانی جدا نمیه. چه دیده بود در این سید، خدا میدونه. میگه رفتم گفتم آقای خانم دیوونه شده، اگه ما انگشتشو بگیریم، نبضشو بگیریم، یه آیهی بخونیم خوب بشه، اشکال داره؟ فرمودن نه، یه زنی آز داره فرق میشه. آدم تا بخواد تفکر محرم نامحرم بخونم خب خفه میشون بیچاره دیگه، تا بریم مطلب پرسی بیای خفه میشه. ولی این گفتم دیگه پاکیه، طهارته، برای اینکه چیزی دست از دستش بود احتیاط میشه. آها فرمودن این نداره. دیگه رفتم در خونه اونا، دیدیم بله خانم
زنجیری و خلاصه خدا نکنه. گفتم حالا به هر حال یه جوری بیاریدش من یه چیزی بگم. دیگه دستشو گرفتم آمن از رسول آرام شد. گفت چادر من بیاری. تمام شد مسئله. جالب اینجاست که میگه داشتم که میرفتم خونه اونا، توی راه رفتم خونه یه کسی، دیدم یه عکس پیرمرد لبه تاخچه عین همون صورت که برام جلوه کرد. پرسیدم این چیه؟ گفت عاشق حسن علی اصفهانیه. توجه کردید این که در جوار حضرت دارم عرض میکنم، اگه نمیدونستم نمیگفتم آیون یه عاشق حسن علی که خاک پای امیر المؤمنین حساب میشه یا نمیشه 40 سال بعد از مرگش تو وسط کوچه جلوه میکنه میگه برو این آیه رو بخون، اون وقت تو گمانت به امیر المؤمنین چیه؟ گمانت به ابی عبدالله چیه؟ اینا اشراف دارن، شوخی که نیست. شاگردانشون که نفوس قویه هستن، اینا پس از مفارقت از افتان خار خودشونه می کنن. آیت الله العظما آقای عراقی دامت برکاتو الحمدلله الان در قید حیات هست. خدا را قسم میدیم به عزت و جلالش که اینا را از ما نگیره، اینا برکات ما هستن. خدا به کریمه اهل بیت قسم میدید، علمای ما، اساتید ما، برکات ما، رهبر معظم ما، اینا را انشالله حفظ کنه برای ما. ایشون فرمودن الانم در قید حیات هم، کسی هم اگه وقت تونست بپرسه از طریقی به داخل بیتش نمیتونه به دست بیاره. ایشون به مرحوم والد من رضوان الله فرموده بودن در طول عمرم نشد که مشکلی داشته باشم و یه سوره قرآن برای میرزای قومی بخونم و حل نشه. یک بارم میگه نشده که حل نشه، یک مورد خلاف نداشته. میرزای قومی تنشه. تازه اگه کسی به میرزای قومی مراجعه کنه، میرزای قومی چیکار میکنه؟ التماس میکنه به حضرت یا خانم شما یک کاری بکنید. اینا که اینجا خوابیدن، عمودهای نور از حرم به اونا رفته، اینا هر کار کنن از اینجا از حرم خانومه. بنابراین یکی از وجوه معدل رحمه بودن اینها اشراف اینها، و این اشراف باعث میشه که توسلات شیعیان معمولا قبول میشه. چقدر در اعتاب مقدس تعالی مریض شفا پیدا کرده، در این اعتاب مقدس چقدر مریض های صعب العلاج، مرض های صعب العلاج خوب شدن. این ابن بطوطه سفرنامه ای داره چاپ شده در لبنان، در جای دیگه هم چاپ شده باشد، سنی هم از ابن بطوطه. این داستان حرم امیرالمومنین را مفصل می نویسد. میگه به چشمم رفتم دیدم کور میارم بینا میشه، فلج میارن خوب میشه، زمینگیر میارن خوب میشه. یه سنی رفته دیده همه را. و ما بدام برکات مشهده فی کل یوم امسه مثل غده. چقدر کرامات، خوارق عادات، معجزات از اینا دیده شده، از توسل چیزا دیده شده، از این توسل به ابی عبدالله چه چیزایی دیده شده. مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره، خب آقا ایشون چشمش ضعیف بوده، میگه در همون نواحی بروجرد روز عاشورا مرسومه که جلی درست میکنن میمالن به سرشون. در تهران هم بعض جاها من دیدم روز عاشورا این کارو میکنن. آقای بروجردی از اون جلایی که همون اهل خرم آباد و بروجرد و اونجاها به سرشون میمالن یه قدری مالیده بود به چشمش. ضعیف خدا آقا میگه ضعف چشم همون آن برطرف شد، تا آخر عمرشم محتاج به عینک نشد. الان آقایونی که مثل فیض الله فاضل و چند تا دیگه که محضر آقای موجود رو درد کردن بپرسید خوب در جریان هم. و این جلی که روز عاشورا به سر میمالن و این ضعف چشم آقای موجود برطرف میشه، یکی و دوتا و ده تا که نیست، که خیلی هست. اصلا این توسل خودش که اصلیه. منتها به شرطی که بارها گفتم با آبروی اهل بیت بازی نکنن، درست دارن از اون جا بندازن. میگه تو شرط یه هیئت، گفتم حاضر چیزی که فضول امام حسینی تو ممکنه این آدم حق والدین باشه، حق والدین اهل بیت را نمیدن. یه چیزایی هست که مانع شفاعت میشه، خدا به حق کریمه اهل بیت هرچی گناه مانع شفاعت داره ببخشه انشاءالله. بعد یه در درجه بعدیه مانع شفاعت میشه، اینا اشراف دارن بر ما، صداهای ما را میشنوند، مطالب ما را دریافت میکنن، ناله های ما را میشنوند، شکی درش نیست، مفروغون ان هستن. بله، حالا گفتم اشراف بر عالم هستی دارن، چطور میشه یه نفر مورد عنایت خاص میشه؟ حالا اگر چنون که قابل بودم توانستم انشالله در جلسه‌های بعدی عرض میکنم. حالا مثل این که یه وقتمون تمام شده، شما مرا دعا نکردید، تنها دعا کنید، باز من حالم خوب نیست، نمیتونم ادامه صحبت بدم، بعد روزا خوبیم، بعد روزا مشرف به موت، نمیدونم قضیه چیه. حالا کل حال اگه یادتون افتاد یه دعایی بفرمید که خدا مدد کنه این چند روز خدمت شما برسید. خب دیگه در اینجا بس حاشیه توسل پیدا کنیم. پس جمع‌بندی این است، یکی از وجوه معدن الرحمه بودن اینها این است که اینا به اذن الله در ماها اشراف دارن و صداهای ما به سمعشون میرسه، توسل میکنیم، شفاعت میکنن. منتها من باید دو تا مبحث بعدم به شما بگم، یکی که توسل میکنیم چه آثاری داره، چون مبحث در مورد دعا هم هست و ما باید با آبروی اینا بازی نکنیم که میکنن. یه آقوال بین از کنم ظلمانی رو گوش برد میگیرم میدارم میبرم مصر جمجران، اون خیلی زودشه بره مصر جمجران، آقوال بین خیلی زودشه بره اونجا، اینا متفجر نیستن که آخه. بله راش نمیدن اصلا، حالا برو اونجا بشین، بار اول دست مادر ببوس، ای بیچاره، بعد که برو جمع شده نمیدونن که. یه مریض که میره پیش طبیب یه معاینه میکنه، میگه دیشب چه خوردی؟ یه ترم درگون، طبعه ترم درگون نسخه می نویزم براش فورا، این طوره چی خواهد به دیشب؟ دیشب کجا بودی؟ سرما نخورده یه وقت؟ اینایی که ادعای طبابت روحانی می کنم باید این چیز را بفهمن، یا این که نکنم دکون باز نکنم، دکون باز کنم بعدی اصلا خیال بکنن که عالم بالا مثل اون پایینه، خیلی عقلشون ناقصه مثل این که باید معاینه بشن این مریضا، هر کدوم هم یه دوایی دارن، هر کدوم یه راهی دارن، یه عده با استغفار خوب میشن، اینو بدونید، یه عده باید با محاضره خوب بشن، یه عده بیمینید چمه کسی نداره، یه سوره ملک میخونه نشاط پیدا میکنه، اصلاف هم میکنم با هم. حالا این دو طرف هست انشاءالله که دعا کنید بنده خوب بشن. گفتم این روز دیگه مشرف به موت، نمیدونیم من بحث ادامه بدیم. از کنم حضورتون که یکی آثار تغسل، یکی هم چه کنیم که مورد نظر خاص اهل بیت بشیم انشاءالله. این دوتا مبحث طلب شما، حالا چه خدا میدونه چه، هر چه زودتر انشاءالله من این طلب رو این برهی رو میدیم دیگه، حالا فردا سپس فردا نمیدونم، من هر وقت خدا مقدر کنم. حالا امروز روز شنبه است، توسل پیدا میکنیم به خود حضرت سید انبیا، به خود رسول الله. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سید الانبیا، یا اکرم الشفعا. سال 51 اولین سفرم بود. مشرف شده بودم مکه. نه سفر دوم بود شاید سال 53 52. یکی از بزرگان رو دیدم از حرم رسول الله خارج شد، آمد بیرون. آقا بزرگان چقدر روشنن. رفتم پیداش کردم، دویدم دامنش گرفتم، گفتم منم میخوام مشرف بشم چی بگم. گفت من اینطور گفتم به حضرت، خودش گفت که منم از او یاد گرفتم. گفتم خدا در قرآن در حق تو میفرماید بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو مهربانی، تو مرا در خالی بر نگیر. خیلی استفاده کردم، آقا رسول الله خیلی مهربانه. یه نفر آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که یا رسول الله، دخیت در رسول الله. به حضرت گفت خیلی گرفتارم، خیلی مسائل دارم، قریب به این نظامی. حضرت یه نماز یادش داشت، نماز در عروه هم هست، نگاه بکنید نماز در عروه، نمازهای واجب را که گفته، چند تا نماز گفته، نماز جعفر طیار علیه السلام گفته تو عروه، این نماز را ما آورده که خیلی زیباست، انشالله اگر مستخدید خوندید ما را دعا کنید. قرارم اینه که حضرت بهش فرمود اذا کانت لک حاجتون الالله فزع الى رسول الله، حاجت داشتید دست به دامن پیغمبر بشو، پناه ببر. اون قضیه رو شنیدید که من خیلی مختصر میگم که شیخ صدوق روایتش رو نقل کرده، رسول خدا عبور میفرمود که دید که کنیزکی نشسته گریه میکند، پیغمبر رحمت طاقت نیاورد، برگش چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله مولایم یه پولی داده بوده گم کرده. حضرت پول را به اون تفصیلی که دارد تهیه کرد، به او داد، رفت، دید بازم گریه میکنه. فرمود شما که پول به تو دادیم دوباره چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله این دفعه برای این گریه میکنم که چون تأخیر کردم مولایم میترسم منو عذاب کنه، کتک بزنه. دیگه اینجا با پول درست میشه. پیغمبر رحمت فرمود بیا با هم بریم، من سفارش بکنم تو رضایت نکنم. با هم رفتن. اون زمان رسم بر این بوده که از بیرون میگفتن السلام علیکم، اگر جواب میدادن یعنی بفرمید، اگر جواب نمیدادن یعنی نه، یا نیستن یا نمیخوان مهمون رو بپذیرن. حضرت رسید اونجا فرمود السلام علیکم، جواب نیمد. از در خونه مولای این شنید، دوباره السلام علیکم، جواب نیمد. بار سوم السلام علیکم، صداها از داخل بیت بلند شد و علیک السلام یا رسول الله. در رو باز کردن آمدن آقا قربانت بریم بفرمید. حضرت فرمود چرا بار اول و دوم جواب ندادید؟ از قدم صدای شما این دست دل نشین بود، مخواستم این صدا را زیاد بشنم. آخر بودن که آمدن بگم که این دختر رو اذیت نکنید. از کدن یا رسول الله نه تنها اذیتش نمی کنید بلکه به یمن قدم شما آزادش می کنید، کنیز آزاد شد. اینجا برگردید یک مطلب روحی براتون بگم. آیون عزیزان، علمای محترم، برادران ایمانی، این حدیث رو شاید 15 سال 20 سال پیش کی بود دیدم، یه منبر برای خودم رفتم، خدا میدونه، گفتم این بیچاره طلبه هستی، مسلمان، شیعه، کتب حدیث دور برت گرفته، هنوز به پای این کنیز نرسید. به خودم گفتم بگید چرا؟ مطلب دقیقه. این کنیز گریه کرد به حال خودش، خوب گوش بدید، و گریهش به گوش پیغمبر رسید، آزاد شد. قرآن میگه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی اگر منم یک گوشه پیدا بکنم به حال خودم گریه کنم، صدای منم به گوش پیغمبر میرسه، این مسئله تعطیل نشده. اما نمی کنم این کارو، منم این کارو بکنم آزاد میشم از دست شیطان، هوا. اون وقت تیگیر و ساجدین یادمون داده، دیگه سهره یک گوشه پیدا کن به حال خودت یه خود گریه کن. اللهم فعنی بالبکار و قد اثنیت به تصویر فالآمال عمری و مالی لا ادکی ادکی به خروج نفسی. و مالی لا ادکی ابکی ولا ادری الى ما یکون مسیری. ای وای، میگه نمیدونم کدوم طرفی هست. پاره ای تر پیغمبر، خانم این مردم رو دعا کن، بیچاره این ماها، شماها دست باره بگیرید. من اینقدر مهربان بود رسول خدا طاقت نیاورد. عمر خرا یکی از علمای سنی می نویسد که همینطور که بچه ها در منازل گریه می کنند، به صدا از داخل خانه ها به معابر و به کوچه ها می رسه، همینطور ابی عبدالله سلام الله علیه در سنین کودکی گریه می کرد و صداش هم به گوش پیغمبر رسید. حضرت در مسیری حرکت میکرد، حضرت طاقت نیاورد، برگشت. برگشت دخترش رو صدا کرد، یه عبارت خیلی زیبایی فرمود. دخترم، این عبارت منو دیگرگون کرد. آیون گفت الم تعلمی ان بکاه و یعنی، مگه نمیدونی از گریه حسین رنج میبره؟ یه نکته به نظر قاتلم رسیده از عملکرد اهل بیت علیهم السلام. یه چیزی فهمیدم که این پیغمبر رو صدا کردن یکی از دو خصوصیت، دو خاصیت رو داره، یا درد رو دوا میکنه یا به آدم یه شرح صدری میده، آدم تسکین پیدا میکنه. آه، عملکرد اهل بیت اینه، در تمام شدائد پیغمبر اکرم رو صدا میکردن. عمه امام زمان آمد در کنار اون بدن نازنین قرار گرفت. آها، میگم شاید از شدت فشار بود. آخه من که نمیتونم بگم، مگه شوخی آدم برادرش برادر خودش رو اینطور ببینه؟ اینه که یه دفعه دیدم عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها درگشت به طرف مدینه، یا رسول الله این همان حسین است که طاقت گریهشو نداشتی؟